سلام، از شبکه Creative Disturbance اینجا هستم و خیلی خوشحالم مهسا جان که این وقت رو دادی که بتونیم راجع به نمایشگاه اخیرت توی گالری آن با هم صحبت کنیم. میتونم ازت خواهش کنم یه مقدار راجع به خودت بگی و بک‌گراندت و کارهایی که کردی؟
سلام، منم خوشحالم که پیش شما هستم. این نمایشگاه یه نمایشگاه گروهیه، ولی من تا حالا 10 تا نمایشگاه انفرادی داشتم و هر سال یه نمایشگاه انفرادی میذارم. تا حالا با گالری خاک کار کردم. هم تمام این مدتی که روی مجسمه ها کار کردم موضوعم یه چیز بوده و
در واقع بک‌گراند شما تو مجسمه سازی هستش، یعنی همیشه درگیری اصلیتون با این مدیوم بوده؟
میتونم بگم کار حرفه‌ایم مجسمه سازیه، ولی کاری که از بچگی انجام میدادم نقاشی بوده. ولی چیزی که به نظرم جای خلاقیت داره توی کارم مجسمه سازی.
خب داشته در مورد این موضوع مشترکی که در مورد همه آثارت وجود داشته، انگار که یه تم مشترکی بوده و همواره این تم تکرار شده، میتونی بیشتر برام بگی؟
من این مجسمه ها رو از توی دانشگاه شروع کردم، از طرح جامعه، درس طرح جامعه رو شروع کردم که از فضای زیر میکروسکوپ و علاقه ای که داشتم با توجه به اینکه رشته تجربی بودم این فضاها رو میخواستم تبدیل به مجسمه کنم. بعد اینی که ماکت هایی که برای اون کار میساختم خیلی شبیه به چیزایی شد که انگار من دارم راجع به کهکشان ها کار میکنم.
یعنی یه جورایی تو کشفت از چیزهایی که زیر میکروسکوپ و دنیای اتم ها میدیدی شروع شد و به کهکشان ها رسید، درسته؟
بله، و این در عمل اتفاق افتاد، چیزی که همیشه راجع بهش خونده بودم و شنیده بودم یه جور در عمل برای من اتفاق افتاد و خیلی برام جالب بود و باعث شد که همینطوری بمونم دیگه توی اون. بعد یه دوره شروع کردم روی سیاه‌چاله‌ها کار کردن، فرمای هلیکس و نوار موبیوس. بعد همون فرما باز منو هدایت کرد به داخل بدن، یعنی به وقتی که روی رنگشون کار کردم، روی اندازه هاشون رو مثلا کوچیک‌تر کردم، شد انگار که من دارم با بدن زن کار میکنم و باز یک کشفی بود که استیتمنت اصلا اون دورم هم این بود که من داشتم توی عکسای هابل دنبال سیاه‌چاله میگشتم ولی توی بدن خودم اینو پیدا کردم. و خیلی دوره خاص و عجیبی بود که برای من دوران بلوغم و مسائلی که توی دوران بلوغم به وجود اومده بود و در آورد و باعث شد که خیلی عمیق بشم توی گذشتم و تجربه خیلی جالبی بود.
یه جمله خیلی جالبی روی این کارت که تو گالری آن هست نوشته شده و اون که میگی که در تمامی پدیده‌ها یگانگی وجود داره که همیشه منو به خودش جذب کرده، مرزی بین شاعرانگی و علم. در واقع میتونیم بگیم که این چیزی که الان گفتی و درگیر شدن یک جور روح زنانه در آثار تو این مرز شاعرانه بوده و اما علم اون بخشی بوده که تو داری درگیر میشی با سیاه‌چاله ها و با کشفیات جدیدی که تو حوزه استرولوژی و علم نجوم هست.
بله این هست، اما خیلی عمیق‌تر از اینم میتونم بهش نگاه کنم. وقتی که من درگیر این کار شدم، دیدم که من از بچگی دلم میخواست فضانورد بشم و کلی کتابای فیزیک مطالعه میکردم، ولی اینی که من با اون ذهن بچگیم تجسم میکردم که وارد یه سیاه چاله بشم هیچ وقت امکان نداشته و شاید فقط به عنوان یه هنرمند من میتونستم همچین کاری انجام بدم،
تجربه ای رو داشته باشی.
آره.
کلن فکر میکنی چرا سیاه چاله ها برات جذاب بودن؟ چون تو این کار اخیرت کاملا به لحاظ فرمی تداعی یک سری تصاویر فضایی رو برای آدم میکنه، چرا سیاه چاله ها از این همه عناصر فضایی؟
شاید فکر میکردم به یه چیزی ورای این جهان راه دارن، اینی که اون ورشون چه اتفاقی میفته برای من خیلی جالب بود، اینی که دارن همه چیزو میمکن توی خودشون و یه جورایی هم دارن جهانو از بین میبرن هم موتور جهان هستن و بدون اونا جهان وجود نداره. البته این یه نظریه است، هم این که
در واقع هم یه جورایی میخوای بگی زندگی بخشن و هم عامل کشتن.
بله. و این
از این جهت که میبلعن.
آره.
چیزها رو در خودشون
و این تضادی که توی همه چیز وجود داره، تو تمام عناصر، حداقل این بعدی که ما توش داریم زندگی میکنیم وجود داره و به نظر میاد توی هر پدیده‌ای که نگاه بکنیم یه دونه سیاه‌چاله کوچولو هست. و شاید مرگم یه سیاه‌چاله ایه که برای هر یه آدمی وجود داره.
وجود داره. بعد یه جایی اشاره کردی به این که احساس میکنی چیزی که برات خیلی جالب بوده بعد از بلعیده شدن این عناصره، یه ذره میتونی راجع به اون بیشتر برام صحبت کنی؟
اصلا اون فرمایی که مطرح میشه برای سیاه‌چاله و اینی که اون طرف چه اتفاقی میفته همیشه برای من خیلی کنجکاویمو برمی انگیزه و حتی راجع به مرگم همینطوریه، یعنی بعضی وقتا واقعا ذوق میکنم از اینی که میخوام بمیرم و ببینم اون بر چه اتفاقی میفته، یعنی از کنجکاوی اصلا دلم میخواد بمیرم.
یه جور تجربه درونی بوده برای تو که تو سعی کردی این تجربه درونی رو، این حسهای درونی رو ویژوالایز کنی.
آره. این ناشناخته برام خیلی جذابه، در حالی که مثلا توی همین روند کار وقتی که میبینم توی کوانتوم، موقعی که دانشمندا میان روی چیزای ریز دارن آزمایش میکنن، وقتی که از سطح الکترون و پروتون رد میشن و خیلی نزدیک میشن، از کوارک هم حتی رد میشن، دیگه نتیجه آزمایش چیز مستقلی نمیتونه باشه، همیشه فکر آزمایش کننده تأثیر میذاره روی جواب آزمایش، به خاطر
اینکه نقش ناظر.
آره. چون که جنس فکرش با جنس اون ذراتی که داره آزمایش میکنه یکیه و این خیلی جالبه که خب ما این روند رو برعکس بکنیم میبینیم که پس فکر ماه که داره همه چیز رو کنترل میکنه و جهان فکر ماه، پس اگر که اینطوری باشه حتی مرگ رو هم خود ما میتونیم تعیین بکنیم که اصلا چیه، یعنی دنیای بعدم چیه، هرچی که،
یعنی معتقدی که درک ما از جهان و تمام پدیده ها حتی مفهوم مرگ هم یک درک بیواسطه نیست، همواره از فیلتر ذهن ما میگذره و ما تعابیر خاصی رو در مواجهه با پدیده ها داریم.
آره. فکر میکنم که شاید اون ارتعاش ذهن ما، اون سطحی که ذهن ما بهش میرسه که آگاهیه، هر چقدر که اون به اونجا برسه درکش هم از همه پدیده ها اونقدره.
خب بذار برگردیم به کارت. کارتو یه صفحه متحرکه با یه انبوهی از فرم هایی که شاید یاداوره، نمیخوام بگم یاداوره، یه انبوهی از فرم هایی که تیز هستند، حالت سیخ دارند و این صفحه متحرک در واقع به وسیله یه موتور در هر دقیقه یا هر چند ثانیه جابجا میشه. من حسم اینه که، نظرم اینه که در واقع کار تو در هر لحظه فرم جدیدی رو خلق میکنه و یه کار کاملا پویاست، برخلاف این که ما همیشه شاید انتظار داریم که اثر هنری، یعنی بر طبق اون چی که تا حالا تو تاریخ هنر وجود داشته، اثر هنری همواره ایستا بوده، ولی اثر تو یک پویایی داره، هر لحظه به فرمی متفاوت در میاد. یه ذره میتونی راجع به اثرت به لحاظ فرمالیستی صحبت کنی و اینکه چرا از رنگ قرمز و آبی توی اون تیغ ها استفاده کردی؟
از لحاظ فرمالیستی میکنم بیشتر طبیعت برای من الهام بخشه. من از رنگایی که توی طبیعت استفاده میشه برای تهدیدآمیز بودن استفاده میکنم و از اینی که تونالیته های مختلف، این مثلا موجودات دریایی یا چیزای اینطوری رو در نظر میگیرم استفاده میکنم.
یه مقدار میتونی راجع به این در واقع متحرک بودن کارت که چرا تصمیم گرفتی که اثرت یک مجسمه متحرک باشه استفاده کنی؟
از اون دوره که کارم شبیه بدن شد، خیلی دلم میخواست که کارم به طرف زنده شدن بره، یعنی هم متریال های نرم رو استفاده کردم، هم که خیلی دلم میخواست که آدم ها دست بزنن به کار، همین الان هم خیلی دلم میخواد کارا به طرف اینتراکتیو شدن بره که اصلا به بیننده واکنش نشون بدن و اصلا این حرکتی هم که توی این کار گذاشتم، دلم میخواد که کار یه جوری انگار نفس بکشه،
انگار که زنده است.
آره، هدفم اینه، ولی هنوز فکر نمی کنم این کامل جواب داده باشه، ولی اینی که انگار یه موجودی افتاده روی زمین و
اما زنده،
آره، داره مثلا انگار نفسهای آخرش میکشه و هنوز تهدید آمیزه. نمیدونم، شاید یه،
یعنی میخوای اینطور میتونم برداشت کنم از حرفت که اون المان هایی که شبیه تیغ هستند یه جور انتقال حس تهدید برای مخاطب هست؟ آیا درست متوجه شدم از حرفات؟
آره، هم تهدید هم فوق‌العاده آسیب پذیر بودن، چون اگه چیزی آسیب پذیر نباشه اینقدر از خودش دفاع نمی کنه. من یه توتیا رو توی دستم گرفتم که اینجوری یه موجود دریاییه که پر از خاره، بعد این خیلی سریع شروع کرد به پژمرده شدن و اصلا اینی که یه موجود زنده با دهن و چشم و دندون و با این همه خار اینطوری کف دریا زندگی میکرد، برای من خیلی عجیب بود. و با اینکه این ایده اولیه این کار برای من اومده بود، ولی حرکت کردنش بعد از اینی که اون توتیا رو توی دستم گرفتم برای من اومد و خیلی به نظرم طبیعت شاهکار هنره. من هر وقت که به کارهای هنرمندا نگاه میکنم فکر میکنم که وای چقدر هنرمندا کار کردن، همه کار رو انجام دادن، ولی طبیعت رو که میبینیم میبینیم ما هیچ کاری نکردیم.
در واقع طبیعت الهام بخش اولیه تو همیشه بوده. مرسی مهسا، خیلی خوشحال شدم از اینکه باهات صحبت کردم، امیدوارم که همیشه موفق باشی و کارهای بهتر و جدیدتری ازت ببینیم.
مرسی، منم ممنون.